رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت ششم پادکست تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این قسمت در مورد جنگ تبلیغاتیه، در مورد تلاش ایرانیا برای روایت ماجرای تسخیر سفارته. تو قسمت قبل گفتیم که آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردن تا بدون هزینه بتونن گروگان‌هاشون رو آزاد کنن. برای این کارم یه جنگ تبلیغاتی تو دنیا رو انداخته بودن. تو این قسمت می‌خوایم بگیم که ایرانیایی که رسانه بین‌المللی نداشتن چطوری تلاش کردن تا صداشون رو روایتشون رو به گوش مردم دنیا برسونن. اینم بگم که هزینه تولید پادکست‌های رادیو مناهج از حمایت‌های مالی شما تأمین میشه. حتما میدونید تولید محصولات رسانه‌ای خیلی پرهزینه است. ما هم از هیچ جا پشتیبانی مالی نمیشیم و همه هزینه‌ها رو از حمایت مالی شما تأمین میکنیم. اگر دوست داشتید تو تولید این پادکست‌ها سهیم باشید، اگر از ایتا یا کست باکس دارید میشنوید، به توضیحات هر پادکست مراجعه کنید. اگر هم از سایت دارید میشنوید، به بخش حمایت از مناهج برید. قسمت ششم پادکست تسخیر سفارت رو از دست ندید. این قسمت در مورد جنگ تبلیغاتیه. آمریکایی‌ها به هیچ وجه فکر نمی‌کردن که حکومت انقلابی و تازه تأسیس ایران بتونه در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی اونا دووم بیاره. گری سیک تو کتابش می‌نویسه که هیچ کشوری به اندازه آمریکا منابع و امکانات لازم رو برای فشار به ایران در اختیار نداشت. آمریکایی‌ها تو حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک، حقوقی، مالی و حتی مذهبی علیه رژیم انقلابی ایران همه امکاناتشون رو بسیج کردن. اما همین گری سیک و بقیه مسئولای آمریکایی فهمیدن که توان ایران در مقاومت علیه آمریکا خیلی بیشتر از انتظارشونه. 29 آبان سال 58 همزمان بود با شروع ماه محرم. این اولین محرم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. انقلابی که شروعش از سخنرانی‌های امام تو محرم سال 42 بود. اگه هیئت‌های عزاداری و دسته‌های سینه‌زنی ایرانی تو محرم سال 57 محمد رضا پهلوی رو به عنوان مصداق یزید می‌شناختن، تو محرم سال 58 همه چی علیه آمریکایی‌ها بود. شروع محرم 58 امام خمینی دو تا سخنرانی خیلی مهم داشتن. اولین سخنرانی شب اول محرم یعنی شب 29 آبان تو قم انجام شد. اون شب امام گفتن که این محرم با محرمای دیگه فرق داره. محرم سال قبل ما با شاخه ای از فساد ام الفساد روبرو بودیم. این محرم با خود ام الفساد روبرویم. معلومه دیگه ام الفساد آمریکاست. بعد امام برای مردم توضیح دادن که وقتی آمریکایی‌ها میگن جهان یعنی چی. ایشون گفتن که منظور اینا از جهان همون سران کشورهای مستکبرن که همه اینا رو جمع بزنی خیلی بشن میشن 50,000 نفر، اما جهان امروز 3 میلیارد جمعیت داره. بعدش هم گفتن که ما اصلا طرف حساب هیچ ملتی نیستیم، حتی ملت آمریکا هم از دولت آمریکا حسابش جداست و نمیشه اونا رو تو دایره مستکبرین تعریفشون کرد. آخرش هم گفتن که ایشالله همون طوری که محرم قبلی برای ما هدیه آورد و مجرم فرعی رو از بین برد، این محرم هم برای ما هدیه بیاره و مجرم اصلی رو جای خودش بنشونه. به نظرم واضحه دیگه، مجرم فرعی محمد رضای پهلوی، مجرم اصلی هم آمریکاست. کلا امام خمینی سعی داشت که ادبیات جدیدی رو از روابط بین الملل ارائه کنه. ادبیات رایج بلوک شرق و غرب بود. امام اومد ادبیات مستکبرین مستضعفین رو مطرح کرد. تعریف واضحی هم ازش داشت. سران کشورهای مستکبر رو تو بخش مستکبرین دسته‌بندی کرده امام که تعدادشون هم بالای 50,000 نفر نیستن. مقابل اونا هر چی بود میشد مستضعفین، که تعداد اونا میشد 2,999,950,000 نفر. فردا شبش امام تو جمع افسرای ارتش پاکستان سخنرانی کردن. اونجا هم معماری همین ادبیات جدید تکمیل شد. این سخنرانی امام مورد جلب توجه مطبوعات جهان شد، اما یه بخشش از بقیه مهمتر بود و باعث واکنش شدید آمریکایی‌ها شد. امام 29 آبان گفتش که جاسوس‌های سفارت آمریکا تو دادگاه‌های ایران محاکمه محاکمه میشن. این تهدید امام باعث شد که مقامات کاخ سفید و پنتاگون و وزارت امور خارجه و CIA و شورای امنیت و همه مسئولای آمریکایی جمع بشن و یه تصمیم فوری بگیرن. خروجی جلساتی که برگزار شد دو تا اقدام فوری بود. هر دوش هم رنگ و بوی نظامی داشت. یکی دستور اعزام ناوای جنگی آمریکا به مرزای آبی ایران بود، یعنی حوالی دریای عمان، که این خبر رو آمریکایی‌ها خیلی با آب و تاب و تو قالب جنگ تبلیغاتی ارائه کردن. تام راس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که به دستور پنتاگون ناو هواپیمابر کیتی هاوک، بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا، از فیلیپین به سمت اقیانوس هند و خلیج فارس راه افتاده. بعدش هم گفتش که ناو هواپیمابر میدوی هم که قبلا تو خلیج فارس بود گفتیم همونجا بمونه. 11 تا کشتی نیرودریایی مون هم که اونجاست. حالا چرا داریم این کارا رو می‌کنیم؟ این آرایش نظامی به خاطر احتمال محاکمه گروگان‌ها در تهران است. این آرایش نظامی جدید آمریکایی‌ها نیروی دریایی ارتش ایران رو به حالت آماده باش درآورد. دومین اقدام آمریکایی‌ها به تهدید امام خمینی یه بیانیه‌ای بود که کاخ سفید روز 29 آبان منتشر کرد. این بیانیه یه جورایی پشتیبان حقوقی حمله آمریکا به ایران بود. آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن که اگر این مسئله از طریق سازمان ملل یا مجراهای موجود دیگه حل نشه، علاج‌های دیگه‌ای براش هست. منظور از علاج‌های دیگه همون حمله نظامی بود. البته بیانیه تهدیدآمیز کاخ سفید هم بی جواب نبود. دانشجوهای مسلمان پیرو به خط امام بلافاصله اطلاعیه شماره 45 خودشون رو صادر کردن و به دولت آمریکا هشدار دادن که اگر احساس بکنن که تهدیدهای نظامی آمریکا جنبه واقعی داره، سفارت آمریکا و تمام گروگان‌ها یکجا نابود میشن. تو همین اطلاعیه دانشجوها به مردم ایران اطمینان دادن که تا زمانی که آمریکا دست از پا خطا نکنه، سفارتخونه و گروگان‌ها تحت حفاظت ما ازشون مراقبت میکنیم و هیچ آسیبی نمیبینن. امام خمینی هم این تهدید نظامی آمریکایی‌ها رو بی جواب نذاشت. امام به آمریکایی‌ها گفتش که شما باید محمد رضا رو به ما تحویل بدید. محمد رضا مجرم جرمای سنگینی هم مرتکب شده. بعدم ایشون از امت اسلامی، نه فقط مردم ایران، دعوت کردن که در برابر جنایت‌ها و ستم‌های دولت آمریکا قیام بکنن. این دعوت امام خمینی به قیام علیه جنایت‌های آمریکا با استقبال نهضت‌های آزادی‌بخش جهان مواجه شد. فردای اون روز یه تلگرامی به دفتر امام مخابره شد که امضای 16 نهضت آزادی‌بخش جهان توش بود. جبهه‌های آزادی‌بخش شیلی، اریتره، مغرب، نامیبیا، زامبیا، چاد، الجزایر، فلسطین، عمان و اسپانیا بخشی از امضا کننده‌های این تلگرام بودند. اونا اعلام کرده بودند که با تمام قوا و جدیت از انقلاب اسلامی ایران حمایت می‌کنند و در برابر مداخله‌های آمریکا در کنار انقلاب ایران هستند. مقایسه کنید واکنش متحدای آمریکا رو با طرفدارای انقلاب ایران. رهبرای کشورهای مختلف حتی حاضر نبودن محمد رضای پهلوی رو تو خاک خودشون بپذیرن، اما طرفدارای انقلاب ایران به دفتر امام خمینی نامه زدن که ما حاضریم جونمون رو بذاریم. امام یه روز بعد جوابیه یه تلگرام نهضت‌های آزادی بخش رو دادن. تو سخنرانی بعدیشون هم مردم رو اولا به وحدت دعوت کردن، بعدش از مردم خواستن که فنون اولیه جنگی رو یاد بگیرن. تا بعد از چند سال ما که کشوری هستیم با 20 میلیون نفر جوان، 20 میلیون تفنگدار داشته باشیم. به هر حال بیانیه تهدیدآمیز کاخ سفید و تقویت ناوگان آمریکا تو مرزهای آبی ایران رنگ و بوی متفاوتی به عزاداری محرم تو ایران داد. مردم ایران که تاسوعا و عاشورای سال قبل شعار مرگ بر شاه میدادن، عاشورای امسال شعارشون مرگ بر کارتر بود. محل تجمع مردمم تو روز تاسوعا یکی جلوی سفارت آمریکا بود، یکی هم میدون آزادی. خبرنگار روزنامه کیهان تو گزارش 10 آذر 58 نوشته که شعارای ضد آمریکایی مردم اینا بود، یعنی مردم موقع عزاداری، موقع سینه زنی اینا رو میگفتن: دانشجوی خط امام، بر تو درود، بر تو سلام، خون بر شمشیر پیروز است، کارتر کارتر نابود است. یعنی این خشم مردم از آمریکا توی عزاداریاشون کامل مشخص بود. خب حالا برگردیم به روزای اول محرم و سخنرانی امام. چرا امام شب اول محرم گفتش که ما جاسوس‌های آمریکایی رو خودمون محاکمه می‌کنیم؟ مگه امام نمیگفت آمریکایی‌ها شاهو تحویل بدن، ما هم اینا رو تحویل میدیم؟ مگه اصلا دیپلمات‌های خارجی توی هر کشوری مسئولیت دیپلماتیک ندارن؟ ببینید، این صحبت امام و کلیه اقداماتی که توی این قسمت می‌خوام بگم توی این چارچوب جنگ تبلیغاتی ببینید. یعنی این حرف امام یکی از تیکه‌های پازل جنگ روایت‌های ایرانی است، چون اون موقع یه کارزار بزرگ تبلیغاتی توی دنیا شکل گرفته بود و آمریکایی‌ها داشتن این ماجرا رو برای مردم دنیا روایت می‌کردن. امکاناتش هم کامل داشتن و اصلا یه جورایی یه جنگ یه طرفه بود. اون موقع خب رسانه اصلی دنیا تلویزیون بود. مطبوعات هم اثرگذاریشون خیلی بیشتر از امروز بود. آمریکایی‌ها هم بزرگترین شبکه‌های تلویزیونی رو داشتن، هم بزرگترین مطبوعات دنیا رو. ایران چه ابزاری برای تبلیغ توی دنیا داشت؟ تقریباً هیچی. تو این جنگ نابرابر، ایرانی‌ها تکنیکی که استفاده کردن انفجار بمب‌های خبری بود. تو این جنگ تبلیغاتی هم کارهای امام خیلی مؤثر بود. خب امام هم رهبر انقلاب ایران بود و منطق رسانه‌ای و قواعد ارزش‌های خبری ایجاب می‌کرد که به حرفای امام توجه بیشتری بشه. غیر از اون امام بازی رو خیلی خوب بلد بود انصافاً. یعنی کنش‌های امام کنش‌های معمولی نبود که بره صفحه 4 و 5 روزنامه‌ها چاپ بشه. امام بلد بود بمب خبری منفجر کنه. یکی از کنش‌های حرفه‌ای امام همین سخنرانی شب اول محرم سال 58 بود. امام اونجا گفتش که ما جاسوس‌های آمریکایی رو خودمون محاکمه می‌کنیم. دیپلمات خارجی مسئولیت دیپلماتیک داره، ولی جاسوس که دیگه مسئولیت نداره. بنی صدر بعداً تو جواب سوال یه خبرنگار آمریکایی گفته بود که امام نه از دادگاه حرفی زد نه از اعدام. پس هدف امام از این حرفه چی بود؟ ببینید، امام اینجا یه زرنگی به خرج داد تا دست آمریکایی‌ها رو کنه. هدف امام این بود که آمریکایی‌ها رو توی تله اعتراف به جاسوسی بندازه. می‌خواست اونا اعتراف کنن که ما تو امور ایران دخالت کردیم. مقامات آمریکایی به واسطه اون خبرنگاره که از بنی صدر پرسیده بود هدف امام چی بود، می‌دونستن که این یه تله است و نباید واردش بشن. به جای اینکه خودشون اظهار نظر کنن، خبرنگارا و رسانه‌هاشون رو جلو فرستادن و اونا به نیابت از مقامات آمریکایی وارد جدال لفظی شدن. تو رسانه‌های آمریکایی نوشتن که دیپلمات‌های منصوب شده تو کشورهای خارجی مسئولیت دیپلماتیک دارن و کشور میزبان نمیتونه اونا رو محاکمه کنه. رویه مرسوم هم اینه که اگر یه دیپلماتی مظنون به جاسوسی بود، کشور میزبان باید بگه که این یه عنصر نامطلوبه و از کشورش اون رو اخراج بکنه. گام بعدی حرکت امام رو دانشجوهای پیرو خط امام 3 روز بعد تکمیل کردن. اونا یه مصاحبه مطبوعاتی تو سفارت آمریکا ترتیب دادن و خبرنگارای خارجی و داخلی رو دعوت کردن تا توی اون شرکت کنن. گفتن که ما تو سفارت آمریکا به یه سری از اسناد رسیدیم که نشون میده دیپلمات‌های آمریکایی داشتن کارهای خرابکارانه داخل ایران انجام میدادن. دانشجوهای پیرو خط امام توی سفارت آمریکا یه سری اسناد هویتی جعلی پیدا کرده بودن. مثلا گذرنامه‌ها یا گواهینامه‌هایی تو سفارت آمریکا بود که به نام اشخاص بلژیکی یا آلمانی صادر شده بود، اما عکس کارمندای آمریکایی سفارت آمریکا روش بود. یا یه سری نامه از سفارت آمریکا تو تهران به وزارت امور خارجه آمریکا فرستاده شده بود و مأموریت‌هایی که برای افسرهای CIA توی اون تعریف شده بود ذکر شده بود. تو جنگ روایت‌ها بین ایران و آمریکا انتشار این سندها ضربه محکمی به آمریکایی‌ها بود. دولت آمریکا دیگه نمیتونه سکوت بکنه. یا باید اعتراف میکرد که مامورای CIA تو پوشش کارکنای سفارتخونه داشتن عملیات پنهانی انجام میدن تا اینطوری بتونه مانع محاکمه اونا بشه، یا باید این دخالتای پنهانش رو انکار میکرد و تن به محاکمه اتباع بلژیکی و آلمانی با هویتای جعلی میداد. پس اون تهدید امام به محاکمه اقدام حرفه‌ای رسانه‌ای بود. اون طرف آمریکایی‌ها مشغول روایت خودشون از این ماجرا بودن. روز اول و پنجم محرم اون سال، یعنی 30 آبان و 4 آذر، دو تا دیپلمات آمریکایی با یه سری خبرنگار اومدن تهران. یکیشون آقای جورج هانسن بود که نماینده کنگره آمریکا بود. اون یکی هم آقای جیمز ابورزق بود. هر دوشون هم از منتقدین حکومت محمد رضای پهلوی بودن. رسانه‌های آمریکایی اما برخورد خیلی بدی با اینا داشتن. به اینا برچسب مأمور ایران زدن. پروژه بعدی آمریکایی‌ها تو جنگ روایت‌ها استفاده از اهرم نهادهای بین‌المللی بود. اونا تونستن با همکاری دبیرکل سازمان ملل یه نشستی رو توی شورای امنیت برگزار کنن. رئیس شورای امنیت سرجیو پالاسیو بود. هم دبیر کل سازمان ملل هم رئیس شورای امنیت مواضعشون علیه ایران بود. مسئولای ایرانی هم اینجا خوب عمل نکردن. مثلا یه جلسه توی شورای امنیت برگزار شد که سرپرست وزارت امور خارجه ایران یعنی بنی صدر توش نبود. اینا گفتن جلسه رو میذاریم 5 روز بعد که نماینده ایران هم باشه. تو فاصله این 5 روز سید ابوالحسن بنی صدر سرپرست وزارت امور خارجه شورای انقلاب استعفا داد. بعدن هم گفتش که دلیلش دخالت های آقای قطبزاده بوده. قطبزاده اون موقع رئیس رادیو تلویزیون بود. مدام تو تلویزیون علیه سازمان ملل و شورای امنیت برنامه می ساخت. بعد از استعفای بنی صدر هم شورای انقلاب خود قطبزاده رو به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد. اومدن قطبزاده برای آمریکایی‌ها خبر خوبی نبود. همونطوری که استعفای بازرگان معادله رو برای آمریکایی‌ها پیچیده‌تر کرد، استعفای بنی صدر هم خبر خوبی براشون نشد. اونا با بنی صدر بهتر میتونستن کار خودشونو پیش ببرن، اما قطبزاده هم هماهنگی بیشتر بیشتری با شورای انقلاب داشت، هم نگاه‌های سوسیالیستی و ضد امپریالیستیش غلیظ‌تر بود. اونقدری که میگفتش که سازمان ملل هم ابزار فشار امپریالیسم آمریکاییه. توصیف جیمی کارتر تو یادداشت‌های روزانش از قطب‌زاده خیلی جالبه. جیمی کارتر نوشته بود جودی پاول ایران وزیر امور خارجه شد. جودی پاول کی بود؟ سخنگوی کاخ سفید. ولی فقط سخنگوی کاخ سفید نبود. پاول کسی بود که سخنرانی‌ها و نطق‌های عمومی کارتر رو می‌نوشت. یه جورایی عقل منفصل کارتر تو مسائل رسانه‌ای بود. تو ماجرای تسخیر سفارت هم که آمریکایی‌ها بهش می‌گفتن بحران گروگانگیری، جودی پاول یه آدم مشهور شد در حد ستاره‌های هالیوود. یکی از مهم‌ترین مهره‌های آمریکایی که تصویر بدوی و عقب مونده از ایران تو افکار عمومی آمریکا ساخت. حالا کارتر گفته بود که قطب‌زاده جودی پاول ایرانه. چون هم قطب‌زاده یه آدم رسانه‌ای بود، یعنی سرپرست رادیو تلویزیون ایران بود، هم نسبت به بنی صدر آمریکا ستیزتر بود. تو پرانتز بگم که این صادق قطب‌زاده که یه روزی اسمش جیمی کارتر رو میترسوند، بعدن تو انتخابات ریاست جمهوری از بنی صدر شکست سنگینی خورد. بعدتر هم که میخواست امامو ترور کنه، یعنی تو دفتر امام بمب‌گذاری کنه، دستگیر شد و اعدام شد. یه پرانتز دیگه هم باز کنم، به این اسمایی که میاریم خیلی دقت کنید، به کارهایی که میکنن، به سرنوشتشون، خیلی عبرت آموزه. ببینید عملکرد آدما یه وضعیت سینوسی داره، یعنی بالا و پایین داره. تا اینجای پادکست ما اسم شخصیتایی مثل آقای بازرگان، آقای شریعت مداری، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده، محمود احمدی نژاد، ابراهیم اصغرزاده و خیلی های دیگر آوردیم. بعد از اینم اسامی دیگه میان که توجه بهشون خوبه. حالا بگذریم. داشتم اشتباه مسئولای ایرانی رو میگفتم که منجر به صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شد. گفتیم قرار بود نشست شورای امنیت برگزار بشه، بنی صدر توی اون جلسه شرکت نکرده بود، سرپرست وزارت امور خارجه بود. گفتم 5 روز دیگه جلسه رو دوباره میگیریم. تو این 5 روز بنی صدر استعفا داد. جاش کی اومد؟ صادق قطب‌زاده. قطب‌زاده هم اومد و توی یکی از اولین مصاحبه‌هاش گفت نه من نه هیچ نماینده ای از ایران تو شورای امنیت سازمان ملل شرکت نمی‌کنه. شورای امنیت هم تو اولین ماهگرد تصرف سفارت آمریکا، یعنی 13 آذر 58 قطعنامه 457 رو صادر کرد که مفادش آزادی فوری و بی‌قید و شرط گروگان‌ها بود و مطالبه دولت ایران که استرداد شاه بود رو به مذاکره بین دوتا کشور موکول کرده بود. همون روزایی که شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر می‌کرد، آمریکا یا به دیوان بین‌المللی دادگستری تو لاهه هم شکایت کردن علیه ایران. واکنش مقامات ایران دوباره شبیه واکنششون به نشست شورای امنیت بود. صادق قطب‌زاده به عنوان وزیر امور خارجه یه تلگرامی به رئیس دیوان بین‌المللی لاهه نوشت و اونجا گفتش که ما به دیوان بین‌المللی دادگستری خیلی احترام می‌ذاریم، اما این دیوان صلاحیت رسیدگی به این موضوع رو نداره. دیوان بین‌المللی دادگستری هم بدون توجه به استدلال دولت مردای ایرانی با سرعت بی سابقه ای حکم خودش رو صادر کرد. توی اون حکمم آزادی گروگان‌ها رو خواسته بود. حالا اینا که اقدامای سیاسی و حقوقی بودن، چرا من اون اول گفتم اینا تو پازل جنگ رسانه‌ای تعریف میشن؟ این تحلیل من نبود، اینو سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا تو کتابش انتخابای سخت مینویسه. ونس مینویسه که ما میدونستیم تهران به حکم دادگاه بین المللی برای آزادی گروگان‌ها عمل نمی‌کنه، اما اگه ما میتونستیم جا بندازیم که ایران قواعد بین المللی رو داره نقض می‌کنه، این میتونست فشار جهانی رو علیه ایران زیاد بکنه و انزوای ایران رو بیشتر کنه. ترجمه این حرفای ونس این میشه که ارجاع همزمان به شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری بیشتر از اینکه یه اقدام حقوقی باشه، یه تکنیک رسانه‌ای بود تا دولت ایران تو دادگاه افکار عمومی جهان مجرم شناخته بشه و این تو عملکرد ایرانی‌ها در آینده میتونه اثر منفی بذاره. موقعی که دادگاه لاهه می‌خواست رأی نهاییش رو صادر بکنه، یه بمب خبری مطبوعات ایران و آمریکا رو لرزوند. روزنامه‌های تهران اعلام کردند که سناتور ادوارد کندی که نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم بود، یه نامه برای امام خمینی فرستاده. اونجا نوشته که من از انقلاب ایران و جمهوری اسلامی حمایت میکنم و تقاضای ملاقات با رهبر انقلاب اسلامی رو دارم، میخوام به قم سفر کنم. یه مسئول رده بالای آمریکایی که احتمال داره رئیس جمهور بعدی آمریکا هم باشه به امام خمینی یه همچین نامه‌ای نوشته بود. خبرنگار روزنامه بامداد شبونه به حاج سید احمد خمینی زنگ میزنه و میگه آقا یه همچین نامه‌ای به دفتر امام رسیده؟ سید احمد خمینی میگه بله، همچین نامه‌ای به دفتر امام رسیده. صبح روز 21 آذر روزنامه بامداد متن نامه سناتور کندی رو چاپ میکنه. یه بخشی از نامه اینطوری بود: حضرت آیت الله العظما امام خمینی، ما 100% حامی جمهوری اسلامی هستیم. آنچه شما در عرض 11 ماه در ایران انجام داده اید موجب زلزله در جهان شده است. درود بر شما باد. من خون خود را به خاطر شما خواهم داد. عجب نامه ای، عجب عباراتی. انتشار این نامه باعث واکنش سریع حاج احمد آقای خمینی و دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام شد. اما کمی بعد یه سری شک و تردیدا ایجاد شد. ببینید، اگه یه شخصیت رسمی مثل سناتور ادوارد کندی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا هم هست بخواد یه نامه‌ای رو برای امام خمینی بفرسته و توش تقاضای سفر به ایران بکنه، طبیعتاً باید به سفارت ایران تو واشنگتن مراجعه کنه. اما حسین آوا وابسته مطبوعاتی سفارت ایران اعلام کرد که همچین نامه‌ای هیچ وقت به سفارت ایران نرسیده. وزارت امور خارجه هم بلافاصله اطلاعیه داد که یه همچین نامه‌ای با امضای ادوارد کندی به وزارتخونه رسیده بود. ما هم متنشو عیناً مخابره کردیم به قم، به دفتر امام. اما چون هم کندی اصل نامه رو تکذیب کرده، هم از مجاری رسمی نرسیده، پس نامه‌ای که با امضای آقای کندی بوده جعلیه. اما خب ماجرا چی بود؟ این نامه جعلی رو کی درست کرده بود؟ ببینید، تا قبل انقلاب ایران دنیا دو دسته بود. یا کشورها جزء بلوک شرق بودن یا جزء بلوک غرب بودن. حداقل بازیگرای اصلی یا نیمه اصلی اینطوری بودن. حالا یه انقلاب یه جای دنیا شده، شعارش نه شرقی نه غربیه. نه اینکه با شرق و غرب ارتباط نداره ها، زیر سلطه شرق و غرب نیست. توی موضوع خاص گروگانگیری هم با غربیا در افتاده. حالا به نظرتون این بازیگر شرق همینجوری وای میسته و بازی رو نگاه میکنه؟ واقعا طمع نمیکنه که از این آب گلالودی ماهی هم بگیره؟ چرا دیگه، بالاخره بیکار که نمیشینه. راز نامه سناتور کندی به امام خمینی سالها بعد فاش شد. چند سال بعد لادیسلاو بیتمن، کارشناس قبلی اطلاعات فریب تو سرویس اطلاعاتی چکسلواکی که به آمریکا پناهنده شده بود، گفتش که توی این نامه و اسناد مشابه آثار اطلاعات فریب کاگبه یا یکی از سرویس‌های اطلاعاتی بلوک شرق مشهوده. یعنی اینکه این نامه رو شوروی یا یکی از کشورهای اقمارش جعل کردن به نام کندی. بیتمن توضیح داد که این یکی از تکنیکای سرویس‌های بلوک شرقه. فرض این نامه بر اینه که دولت ایران علنا میاد بعد از خوندن نامه میگه یه نامه‌ای به دست ما رسیده که با اهداف سیاسیمون همسوه. بعد بلافاصله کندی میاد تکذیب میکنه، میگه نه، من یه همچین نامه‌ای ننوشتم. حالا ایرانی‌ها به کی مشکوک میشن؟ میگن که این کار دولت آمریکا دیگه، ما الان با کی دشمنی داریم؟ با دولت آمریکا. بعد سوء زن بین دو طرف بالا میره، درگیری ها بیشتر میشه. این وسط بلوک شرق هم به طور رسمی یه ناظر بی‌طرفه، هیچ کس هم بهش مشکوک نمیشه. البته همینجا وزارت خارجه ایران فوری فهمید نامه جعلیه ها. اما خب این تیپ نامه ها بود، فقط هم برای ایران ارسال نمیشد، برای آمریکایی هم یه همچین نامه هایی میرفت. گری سیک مسئول امور خاورمیانه و ایران تو شورای امنیت ملی میگفتش که ما یه همچین پیام های مشکوکی رو از فرستنده های ناشناس داریم. مثلا سیک میگه که یکی از نامه ها تو بهمن 58 به دست ما رسید. نویسنده نامه گفته بود که من یکی از دانشجوهای ایرانی مقیم آمریکا ام، با دانشجوهای پیرو خط امام هم در ارتباطم. اونا برام نوشتن که تو تهران 3 از گروگان ها به قطر رسیدن. خلاصه که تو این ماجرای گروگانگیری یه طرف سومی هم بود که میخواست از آب گلالود ماهی بگیره و گهگاهی نقش‌آفرینی هم میکرد. تو این اوضاع تلاش ایرانیا برای رسوندن صدای اعتراضشون به دنیا همچنان ادامه داشت. همون هدفی که دانشجوها تسخیر سفارت رو به این منظور شروع کرده بودن، یعنی رسوندن صدای اعتراضشون به مردم جهان. خب تا اینجای پادکست چی گفتیم؟ گفتیم که آمریکایی‌ها همه جوره تلاش می‌کردن تا روایت خودشون از ایرانی‌ها رو توی دنیا روایت غالب کنن. این یه جنگ تبلیغاتی بین آمریکا و ایران بود. اما ابزارهای ایرانی‌ها برای اینکه صدای خودشون رو به دنیا برسونن به هیچ وجه قابل مقایسه با آمریکایی‌ها نبود. تلاش‌های آمریکایی‌ها رو گفتیم برای روایت این ماجرا. گفتیم اونا حتی توی اقدامات سیاسی و حقوقیشون هم نگاه رسانه‌ای به ماجرا داشتن. یعنی وقتی تونستن از دادگاه لاهه حکم علیه ایران بگیرن یا اون جایی که قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد، اونا همه این اقداماتشون رو توی یه پازل رسانه‌ای می‌دیدن، چون می‌دونستن که از طریق سیاسی و حقوقی کار پیش نمیره. بعدش هم اقدامات اون بازیگر سومو تو روایت ماجرا گفتیم که شوروی هم بیکار ننشسته. نشسته بود، نامه جعل میکرد، خبر اینور اونور میبرد. اما ایرانیا توی این جنگ تبلیغاتی چیکار میکردن؟ گفتیم ایرانیا باید بمب خبری منفجر میکردن، چون رسانه مستقلی از خودشون نداشتن که بتونن با مردم دنیا حرف بزنن. که گفتیم که ایرانیا باید یه کارایی میکردن، یه حرفایی میزدن تا حتی رسانه های آمریکایی هم نتونن اونا رو پوشش ندن. یکی از اون اقدامات هم گفتیم سخنرانی امام شب اول محرم و تهدید به محاکمه جاسوسا. از اینجا به بعد پادکست میخوایم متمرکز بشیم رو فعالیت ایرانیا. میخوایم بگیم که ایرانیا برای اینکه صداشون رو به گوش مردم دنیا برسونن چه فعالیتایی کردن. اولش یه سری از فعالیتای معمولی رسانه‌ای رو میگیم، بعد میگیم ایرانیا دیدن که اینا جواب نمیده، رفتن سراغ بمب خبری، یه چند تا اقدام بزرگ که تو دنیا سر و صدا را بندازه. موقعی که تسخیر سفارت آمریکا اتفاق افتاد، بزرگترین رسانه‌های مکتوب و تصویری برای آمریکایی‌ها بود، مثل الان. اینا مدام داشتن برنامه تولید می‌کردن، مقاله می‌نوشتن، گزارش می‌نوشتن، تحلیل‌های رنگارنگ در مورد توحش و عقب موندگی ایرانی‌ها می‌نوشتن. شبکه‌های تلویزیونی ABC و CBS و NBC هر شب یه زمان قابل توجهی از آنتنشون در مورد ایران بود. مجله‌های مثل تایم و نیوزویک هم که مجله‌های سیاسی پرفروش دنیا بودن، تقریبا تو همه شماره‌هاشون حداقل یه گزارش ویژه درباره ایران داشتن. تلاش ایرانی‌ها این بود که این پروپاگاندا رو خونسا یا حداقل شدتش رو کم کنن. مثلا صادق قطب‌زاده یه نامه‌ای به والدهایم دبیر کل سازمان ملل نوشت و شکایت رسمی دولت ایران رو از دولت آمریکا به گوش ایشون رسوند. گفت آقا کار آمریکایی‌ها شده شایعه پردازی گسترده علیه ایران. اون موقع رسانه‌های آمریکایی راست و دروغ و قاطی می‌کردن تا بگن ایرانی‌ها بدن. مثلا یکی از شایعه‌های مشهور تو رسانه‌های آمریکایی این بود که عناصر ایرانی می‌خوان تو خاک آمریکا یا عملیات تروریستی انجام بدن. ببینید مردم آمریکا چقدر از ایران و ایرانی میترسن، چقدر متنفر میشن از ایرانیا. بعد اگه شما بگی که فلان کشور میخواد علیه کشور ما عملیات تروریستی انجام بده، اون وقت مردم اون کشور به دولتشون اجازه میدن علیه اون کشور متخاصم هر کاری بکنه. یه اقدام دیگه ایرانیا توی این جنگ تبلیغاتی این بود که سخنگوهای دانشجوهای مسلمان پیرو به خط امام با رسانه‌های دنیا مصاحبه میکردن. 16 آذر 58 که روز دانشجو هم بود، دو تا از سخنگوهای دانشجوها اومدن با خبرنگار شبکه سراسری CTV کانادا صحبت کردند. اما آیا یکی دوتا مصاحبه در برابر صدها مقاله و برنامه و گزارش و تحلیل میتونست رقیب جدی باشه؟ به نظرم نه تنها رقیب نبود، بلکه اون یکی دوتا مصاحبه هم که دانشجوها با دلسوزی انجام میدن طوری بازنمایی میشد که اونم تو چارچوب جنگ رسانه‌ای آمریکایی‌ها قرار میگرفت. بین رسانه‌های تصویری و مکتوب آمریکایی، هفته‌نامه تایم از همه دشمنیش با ایرانی‌ها علنی تر بود. ایرانی‌ها البته حواسشون به این بود و کاری کردن که دشمنی تایم با ایرانی‌ها بدون هزینه نباشه براش. تایم اونقدر به اون کاراش، به اون شایعه پراکنیاش ادامه داد که وزارت ارشاد خبرنگارای نشریه تایم رو از ایران اخراج کرد. بعد برای اینکه دلیل اینو به مردم توضیح بدن، آقای ابوالقاسم صادق مدیر کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد یه نشست خبری گذاشت. ایشون آورد طرح جلد و گزارش‌های 6 شماره قبلی هفته‌نامه تایم رو به خبرنگارا نشون داد و توضیح داد که این نشریه چجوری بدترین اهانت‌ها رو به رهبر انقلاب ایران و جامعه ایران داره می‌کنه. این کارهایی که رسانه‌های آمریکایی داشتن می‌کردن داشت برای ایرانی‌های ساکن آمریکا موجب خطر می‌شد. قبلاً دو تا نمونه از حمله آمریکایی‌ها به تظاهرات دانشجوهای ایرانی ساکن آمریکا رو گفتم. وضعیت همینطوری ادامه پیدا کرد تا حدود یه ماه بعد از اخراج خبرنگارای تایم، با تصویب شورای انقلاب دفتر همه رسانه‌های آمریکایی توی ایران تعطیل شدن. خب بالاخره جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای هم یه ذل از نزاع ایران و آمریکا بود دیگه. چرا ایران باید اجازه میداد که سربازای رسانه‌ای آمریکا تو خاک ایران بیان گزارش بگیرن و علیه ما مطلب منتشر کنن؟ رسانه‌های بقیه کشورها هم شبیه همینا بودن. مثلا رسانه‌های کانادایی همینطوری عمل می‌کردن، مدام خبرهای دروغ از ایران پخش می‌کردن. مثلا یه روز یکی از مطبوعاتشون اومد به دروغ نوشت که دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام دو تا گروگان رو تو حیات سفارت اعدام کردن، یا نشریه های تورنتو تورنتو سان و تورنتو استار کاریکاتور علیه امام کشیدن و چاپ کردن. این گزارش‌ها باعث آزار و اذیت دانشجوهای ایرانی توی آمریکا می‌شد، طوری که دانشجوهای ایرانی رو با یه وضع خاصی می‌فرستادن مکزیک، اونجا می‌بردنشون به زندان مرکزی مکزیکو سیتی تو پایتخت مکزیک، بعد از اونجا می‌فرستادنشون به ایران. مهم‌ترین کارکرد این روایت‌هایی که رسانه‌های آمریکایی می‌ساختن می‌دونید چی بود؟ ببینید این برنامه‌های تلویزیونی، این گزارش‌ها، این مقاله‌ها و تحلیل‌ها درسته که سهم کمی توی تصمیم سازی‌های واشنگتن داشت، اما تولیدات این رسانه‌ها تو پذیرش تصمیمات آمریکایی‌ها تو جامعه آمریکا و حتی بقیه جاهای دنیا خیلی مهم بود. یعنی مثلا کارتر میگفتش که تظاهرات دانشجوهای ایرانی تو آمریکا ممنوعه، مردم آمریکا هم هیچ اعتراضی نمی‌کردن، بلکه همراهی هم می‌کردن، چون مردم آمریکا هر روز تو رسانه‌هاشون داشتن می‌دیدن و می‌خوندن که آقا اینا بچه‌های بی‌گناه ما رو گروگان گرفتن، اینا بچه‌های بی‌گناه ما رو دارن تو سفارت آمریکا تو تهران اذیت می‌کنن، روزی یکی دو تاشون رو دارن اعدام می‌کنن. خب معلومه مردم آمریکا با اخراج ایرانی‌ها از آمریکا موافقت می‌کردن که هیچ، حتی میگفتن آقا حمله هم بکنید به خاک ایران. دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام برای اینکه بتونن با پروپاگاندای دولت آمریکا مقابله بکنن، یه راه دیگه‌ای به ذهنشون رسید. گفتن میتونیم از تریبون رجال سیاسی معروف دنیا استفاده بکنیم، اینا رو دعوت بکنیم بیان گروگانا رو ببینن، باهاشون صحبت بکنن، بعد برن اون چیزی که دیدن و شنیدن رو برای دیگران بگن. وسطای آذر 58 قرار شد یه گروه که معروف شد به کمیته حل بحران بیاد به ایران. دو تا استاد دانشگاه آمریکایی هم بین اینا بود. اینا حدود 2 ساعت با دانشجوها صحبت کردن. برنامه بعدیشون ملاقات با خانواده‌های شهدا و زندانیای سیاسی حکومت پهلوی بود. این برنامه خوب پیش رفت، چون بعدن اینا تو کنفرانس مطبوعاتی خطاب به مردم آمریکا و دولت این کشور گفتن که ماجرای گروگانگیری نتیجه 37 سال دخالت نابجای دولت آمریکا تو ایران بوده. یک هفته بعد از اون ایران میزبان یکی از معروف‌ترین روزنامه‌نگارای عرب بود. آقای محمد حسن این هیکل سردبیر سابق الاهرام و مشاور نزدیک جمال عبدالناصر. هیکل اومده بود یه کتابی درباره انقلاب اسلامی بنویسه. می‌خواست از نزدیک اوضاع رو ببینه. هیکل آدمی بود که مقاله‌ها و مصاحبه‌اش تو جهان عرب شنیده می‌شد. 26 آذر به سفارت آمریکا رفت و با دانشجوها صحبت کرد. 2 روز بعدش هم به قم رفت و با امام خمینی گفتگو کرد. هیکل هم قانع شد نسبت به گفتگوی با امام و دانشجوها. البته قبلاً هم مواضع ضد آمریکایی داشت. اما بعدش تو دنیای عرب سخنگوی ایران در مورد ماجرای تسخیر سفارت بود. این ایده ناظرای مستقل خارجی جواب داد. خیلی از بازدیدکننده‌های خارجی می اومدن روایت ایرانی رو میشنیدن و عملاً سخنگوهای دانشجوها تو جامعه انگلیسی زبان و عرب زبان میشدن. و اینکه یه تعداد نخبه از سراسر دنیا بیان و ماجرا رو از نزدیک ببینن و بعداً برن روایت بکنن، درسته که نمیتونست در مقابل پروپاگاندای آمریکایی مقابله بکنه، اما تا حدودی موفق بود که این تک صدایی و انحصار روایت رو بشکنه. یه ایده دیگه استفاده از حنجره خود گروگان‌ها برای تبلیغ علیه دولت آمریکا بود. تو این ایده گروگان‌ها میتونستن بیان جلوی دوربین بشینن و توی یه گفتگوی تلویزیونی وضعیت خودشون رو بگن. برای انجام این کار دانشجوها رفتن سراغ نماینده‌های 3 تا شبکه تلویزیونی آمریکایی، شبکه‌های ABC، CBS و NBC. اونا هم یه سری شرط گذاشتن، با دانشجوها یه مقدار چونه زدن، اما نهایتاً فقط شبکه NBC بود که حاضر شد یه همچین گفتگوی رو ضبط کنه. قرار شد گروهبان ویلیام گالگوس، تفنگدار آمریکایی، بیاد جلوی دوربین بشینه و با رسانه آمریکایی مصاحبه کنه. شرط شبکه NBC این بود که این مصاحبه باید زنده و بدون تدوین و سانسور پخش بشه. شرط دانشجو هم این بود که ما هم انتهای این مصاحبه یه بیانیه کوتاه بخونیم. گروگان آمریکایی با ظاهر سر حال و سرزنده اومد جلوی دوربین، به خبرنگار آمریکایی گفتش که این 30 چند تا گروگانی که من دیدم هیچ کدوم تو شرایط نامناسبی نیستن، هیچ کس هم با ما بدرفتاری و مغزشویی نکرده. بعدش هم گفتش که دانشجوها اینجا واقعا با ما خوبن. میدونم باورش سخته، اما همه ما میتونیم همدیگر رو ببینیم. وضعیت همه خوبه، به اندازه کافی غذا داریم، نظافت عالیه. و یه گلایه هم از مسئولای آمریکایی کرد، گفت ما هممون میخوایم برگردیم به خونه‌هامون، نمیدونم مذاکره کننده ها دارن چی کار میکنن. خب اگه شاه به ایران برگرده ما آزاد میشیم، چرا این کارو نمیکنید؟ آخرش هم خانم معصومه ابتکار که نماینده دانشجوها بود بیانیه دانشجوها رو خوند. مصاحبه عالی بود، یه ضربه اساسی به نظام تبلیغاتی آمریکا. جودی پاول سخنگوی کاخ سفید شروع کرد علیه این مصاحبه صحبت کردن. گفت خیلی مصاحبه ظالمانه ای بود، سرنوشت گروگان‌ها رو خیلی سخت و پیچیده کرد. یه سری از مسئولای آمریکایی هم به شبکه NBC حمله کردن و اصلا قوقایی توی رسانه‌ها و مطبوعات آمریکایی به پا شد. این مصاحبه یکی از اون بمبای خبری عالی بود که دانشجوها منفجر کردن. یه اقدام رسانه‌ای رسانه‌ای ایرانی دیگه این بود که یه هیئت منصفه تشکیل بشه از شخصیت‌های بین‌المللی برای اینکه بیان سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا تو ایران رو بررسی کنن. ایده اولیه رو آقای ابراهیم یزدی داده بود که یه جلسه محاکمه‌ای برگزار بشه. امام گفتش که نه، بیایم یه هیئت منصفه تشکیل بدیم. یه روز بعدم امام تو حکمی به آقای صادق قطب زاده وزیر امور خارجه نوشتش که تشکیل یه همچین هیئت منصفه ای لازمه و ایشون مأمور به اون شد. وزارت امور خارجه هم خیلی سریع دست به کار شد. اعلام کردن که 24 عضو از آسیا و آفریقا و حتی یه آمریکایی هم بین این هیئت منصفه هست. اون یه نفر آمریکایی آقای فیلیپ ایجی بود، مأمور سابق CIA که از سمتش استعفا داده بود. ایشون چون قبلا تو سیا بوده خیلی خوب میتونست که قضاوت بکنه و بررسی بکنه، چون آشنا بود به فضای اونجا. واکنش آمریکایی‌ها به یه هیئت منصفه مستقل خارجی چی بود؟ آمریکایی‌ها شروع کردن به برچسب زدن، گفتن ایرانی‌ها دیوان محکمه را انداختن، یعنی اسم هیئت منصفه رو گذاشتن دیوان محکمه. حالا که اسم بدی روی یه چیز گذاشته شد میشه بهش حمله کرد. این حرکت آمریکایی‌ها اونقدر عصبی و فریبکارانه بود که نزدیکترین متحدشون یعنی بریتانیا هم نتونستن قبولش کنن. جان گراهام سفیر بریتانیا تو تهران گفته بود که آقا این یه سری تحقیقاته، محاکمه کجا، تحقیق و بررسی کجا. یه اقدام دیگه دانشجوها که تو چارچوب جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای بود، نشستای خبری بود که مرتب برگزار میشد و تو اونجا اسناد کشف شده و ترجمه شده سفارت افشاگری میشد. تو این افشاگری‌ها یه وقتای سیاست‌های دولت آمریکا توی ایران به اطلاع مردم میرسید، یه وقتایی هم منابع و رابطین ایرانی سفارت آمریکا لو میرفتن. دانشجوها تا تاریخ 17 آذر 58 یعنی 34 روز بعد از تسخیر سفارت 20 تا اطلاعیه افشاگری منتشر کردن. جنگ تبلیغاتی همچنان ادامه داشت بین ایران و آمریکا. آخرای آذر که نزدیک کریسمس هم بود، امام یه ابتکار عمل به خرج داد. ایشون روز 30 آذر 58 به شورای انقلاب دستور داد که حالا که داره عید میلاد حضرت مسیح میرسه، یه چند تا کشیش متعهد و مسئول دعوت بشن تا آمریکاییایی که در اختیار دانشجوهای مسلمان هستن بتونن مراسم مذهبیشون رو در کمال آرامش انجام بدن. امام اینجا نوشته بود که کشیش‌های سیاه‌پوست تو اولویتن. دو روز بعدم یعنی دوم دی 58 رهبر انقلاب ایران یه پیام مهم رو به مناسبت میلاد حضرت عیسی صادر کردن. این پیام خطاب به مسیحیای ایران و سراسر جهان بود. امام علمای مسیحی رو به قیام علیه مستکبرین و حق ستانی مظلومین دعوت کرده بود. نوشته بود برای یک بار هم که شده ناقوس کلیساها رو برای حمایت از مظلومان جهان و در محکومیت رئیس جمهور آمریکا که رهبر ستمکارای جهانه به صدا در بیارید. یه روز بعد از دستور امام به شورای انقلاب، سفارت ایران تو واشنگتن دعوتنامه‌ای به شورای ملی کلیساهای آمریکا فرستاد. اونجا از 3 تا کشیش دعوت شده بود تا برای ملاقات با گروگان‌ها و اجرای آیین کریسمس تو سفارتخونه به تهران بیان. اسم اون 3 تا کشیش هم توی دعوتنامه اومده بود. یکیشون رئیس جامعه پروتستان‌های آمریکا بود، یکی دیگه‌شون هم نماینده کاتولیکای آمریکا بود. این هیئت مذهبی 3 نفره عصر روز دوم دی ماه از نیویورک به سمت تهران حرکت کردند. کشیش‌ها توی 3 تا اتاق جداگانه با گروگان‌ها ملاقات کردند و توی ملاقات 5 ساعته‌ای که تا ساعت 5 بامداد طول کشید، آیین کریسمس رو برگزار کردند. میوه و شیرینی خوردن و با همدیگه گفتگو و احوالپرسی کردند. کشیش‌ها میگفتن که گروگان‌ها در قالب 11 تا گروه کوچک تقسیم شده بودند و مراسم هر گروه جداگانه برگزار شد و قرار شد که گروگان‌ها یه سری نامه برای خانواده‌هاشون بنویسن و دانشجوها اینا رو تحویل کشیش‌ها بدن تا ببرن آمریکا برای خانواده اینا. همون ایام یه گروه آمریکایی دیگه هم وارد ایران شدن. 6 تا کشیش بینشون بود و یه استاد دانشگاه. اینا هم به دعوت علی اصغر آگاه کاردار ایران تو واشنگتن اومده بودن ایران. قرار شده بود تو 10 روزی که ایران هستن با امام خمینی، رهبرای سیاسی روحانیون ایرانی و دانشجوهای مسلمان پیرو به خط امام گفتگو کنن. این ملاقات‌های مهم ایام کریسمس و حضور کشیش‌ها توی ایران تلاش‌های ایرانی‌ها بودن تا واقعیت مسئله تسخیر سفارت به جهان مخابره بشه. ایران هم چون خودش رسانه بین المللی نداشت، از رسانه‌های آمریکایی که توی تهران دفتر داشتن دعوت کرد تا بیان این ملاقات‌ها رو پوشش بدن. این بار اما سیاست آمریکایی‌ها سیاست سکوت بود. ماجرا رو بالکل سانسور کردن و هیچ خبری ازش مخابره نکردن. یعنی حتی شبکه NBC هم که با گروگان‌ها مصاحبه کرده بود و مستقیم پخش کرده بود، اونقدر تحت فشار قرار گرفت که گفتش که آقا اوضاع مثل 2 هفته قبل نیست و ما نمیتونیم از مراسم کریسمس گروگان‌ها گزارشی تهیه کنیم. حالا شعارهایی مثل گردش آزاد اطلاعات و رسانه مستقل و اینا رو تو ذهنتون مرور کنید تا جنس دقیق آمریکایی‌ها دستتون بیاد. بازدید کشیشای آمریکایی از سفارت آمریکا تو تهران یه خبر بد دیگه هم برای واشنگتن داشت. کشیشا گفته بودن که ما کلاً 43 تا گروگان رو دیدیم، در حالی که طبق آمار آمریکایی‌ها تعداد گروگان‌ها باید 50 نفر باشه. اینجا آمریکایی‌ها حد زدن که دانشجو هویت افسرای CIA رو کشف کردن و اونا رو جای دیگه‌ای نگهداری می‌کنن. یکی از اقدامات دیگه رسانه‌ای ایران برای روایت ماجرای تسخیر سفارت که شاید مؤثرترین اقدامم بود، برگزاری یک کنفرانسی بود که اسمشو گذاشتن گردهمایی نهضت‌های آزادی بخش. دانشجوها ایده این گردهمایی رو از پیام امام خمینی به نهضت‌های آزادی بخش جهان گرفته بودن. ولی خب همه نهضت‌های آزادی بخش تو تهران دفتر نداشتن. با هزار زحمت دانشجوها تونستن خودشونو به الجزایر برسونن، چون همه اون نهضت‌ها توی الجزایر دفتر داشتن و موفق شدن اونایی که دسترسی بهشون بود و به گردهمایی تهران دعوت کنن. از بین گروهایی که دعوت شده بودن، نماینده‌های 16 جنبش آزادی بخش و 10 نفر از شخصیت‌های انقلابی جهان خودشونو به تهران رسوندن. قرار بود از 14 تا 20 این گردهمایی برگزار بشه. تو روزهای مختلف نماینده هر کدوم از این گروه‌ها می‌رفتن، خودشونو معرفی می‌کردن و نطقشونو ایراد می‌کردن. آخرش هم یه بیانیه دست جمعی صادر کردن. حضور نماینده‌های کشورهای مختلف و برگشت اونا و روایتی که از ایران شنیده بودن میتونه صدای اعتراض دانشجوها رو به کشورهای زیادی مخابره کنه. بعد از ظهر 20 دی ماه هم نماینده‌های سازمان‌های آزادی بخش جهان به قم رفتن و با امام خمینی ملاقات کردند. شاید مؤثرترین اقدامی که تو چارچوب جنگ تبلیغاتی با آمریکایی‌ها و به ابتکار امام انجام شد، آزادی تعدادی از گروگان‌ها بود. 26 آبان، دو هفته بعد از تصرف سفارت آمریکا، امام خمینی دستور داد که آمریکایی‌های زن و سیاه‌پوستی که توی سفارت بودن را آزاد کنید. این ابتکار عمل امام بود. البته که فلسطینی‌ها می‌خواستن بگن که این حاصل پادرمیونی ما بود تا پیش آمریکایی‌ها خودشونو عزیز کنن، اما دفتر امام اینو تکذیب کرد. این تصمیم خود امام بود. امام به دانشجوها نوشته بود که تا استرداد محمد رضای پهلوی و اموال به غارت رفته ملت ایران، تغییری تو وضعیت این گروگان‌ها ایجاد نمیشه. اما بین گروگان‌ها ببینید زن‌ها و سیاه‌پوستا رو اگر جاسوسیشون احراز نشده اونا رو آزاد کنید. چرا؟ تو متن امام اینطوری اومده: برای آنکه اسلام برای زن‌ها حقوق ویژه‌ای قائل است و سیاه‌پوستان که عمری را تحت فشار و ظلم آمریکا به سر برده‌اند و شاید به طور الزام به ایران آمده باشند، نسبت به آنان در صورتی که جاسوسی آنها ثابت نشده باشد تخفیف دهید. امام از دانشجوها خواسته بود که اینا رو به وزارت خارجه تحویل بدید تا فوراً از ایران خارج بشن. بین تشکیلات دانشجوها یک کمیته‌ای بود به نام کمیته امور گروگان‌ها. اونا دیدن که 5 تا زن و 8 تا سیاه‌پوست بین گروگان‌ها هست و فقط 2 تا زن و 1 سیاه‌پوست استثنا میشن. دانشجوها احتمال میدادن که این 3 تا افسر CIA باشن. البته بین اینا هم که آزاد شدن افسر CIA بودا، اما دانشجوها نتونسته بودن شناساییشون کنن. موقعی که دانشجوها داشتن گروگان‌های زن و سیاه‌پوست رو آزاد می‌کردن، اطلاعیه‌های شماره 38 و 40 رو هم صادر کردن. هدف دانشجوها از این دوتا اعلامیه این بود که فلسفه آزادی زن‌ها و سیاه‌پوستا رو برای دنیا تشریح کنن. یه جورایی از نظر امام خمینی و دانشجوها و کلاً مردم ایران، زن‌های آمریکایی و سیاه‌پوستای آمریکایی و کلاً ایرانی‌ها قربانی‌های مشترک امپریالیسم بودن و دلیلی نداشت که زنها و سیاه‌پوستا به عنوان گروگان تو تهران بمونن. آزاد کردن بی قید و شرط زنها و سیاه‌پوستا باعث شد که دعوای بین ایران و آمریکا از این جنگ‌های سیاسی و اقتصادی و حقوقی بیشتر وارد جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای بشه. از اینجا به بعد مسئله این بود که آیا حق با آمریکایی‌هایی بود که میگفتن مسلمان‌های متعصب و افراطی ایران دنبال ناامن کردن دنیان، یا حق با ایرانی‌هایی که میگن نظم حاکم بر جهان یه نظم استعماریه و آمریکا این وسط دنبال منافع خودشه. دلیل اینم که تو امور داخلی همه کشورها مخصوصا ایران دخالت میکنه همین منافعشه. آمریکایی‌ها برای اینکه روایت خودشون رو تثبیت بکنن هیچ کمبودی نداشتن. یه دستگاه پروپاگاندای جهانی داشتن که میتونست منافعشون رو تأمین بکنه، یعنی رسانه‌های بزرگ و جهانی داشتن که باهاشون میتونستن ایرانی‌ها رو یه مش خوشمغز و عقب مونده نشون بدن. میتونستن ایرانی‌ها رو آدمای خطرناکی نشون بدن، هم برای آمریکایی‌ها خطرناکن هم برای جهان خطرناکن. و اصلا اگه ما با ایرانی‌ها برخورد سختم بکنیم به نفع شماست مردم جهان. عملکرد ایرانیان توی این جنگ تبلیغاتی این بود که اولا امام اومد مبنای تحلیل روابط ایران و آمریکا رو از ادبیات مسلط جهان خارج کرد. گفت آقا دوگانه بلوک شرق و غرب درست نیست، دوگانه اسلام و کفر درسته، دوگانه مستضعفین و مستکبرین درسته. بقیه اقدامات ایرانی هم تو همین چارچوب بود، یعنی آوردن ناظرای بین المللی، مصاحبه تلویزیونی با گروگانا، برپایی هیئت منصفه، برگزاری مراسم کریسمس تو سفارت آمریکا، کنفرانس جنبش‌های آزادی بخش توی تهران، آزادسازی بی قید و شرط زنها و سیاه‌پوستا و حتی تهدید به محاکمه جاسوسا، همه و همه تو چارچوب جنگ تبلیغاتی بود. درسته که اثرگذاری تلاش‌های ایرانیا تو جنگ تبلیغاتی به اثرگذاری رسانه‌های آمریکایی نمی‌رسید، اما تونست اون فضای تک صدایی رو توی دنیا بشکنه. حداقل برای آدمایی که صدای ایران به گوششون می‌رسید، امکان یه قضاوت منصفانه رو می‌ساخت. این قسمت ششم پادکست تسخیر سفارت بود که شنید. تو این قسمت ما سعیمون این بود که تلاش‌های ایرانی‌ها از روایت ایرانی این ماجرا رو براتون بگیم. تو قسمت بعدی، یعنی قسمت هفتم، یه جنگ دیپلماتیک خاصی رو براتون روایت می‌کنیم. قراره براتون از تلاش‌های آمریکایی‌ها بگیم، اونجایی که می‌خواستن گروگان‌هاشون رو بدون هزینه آزاد بکنن و برای این کار یه تئاتر دیپلماتیک راه انداخته بودن. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir